بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما درباره آیه شریفه تجارت بود، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. عرض شد که نظریه محقق خویی نقد شد، نظریه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما نقد و بررسی شد. باقی موند گفتیم که اقرب به فرمایشات امام، فرمایش صاحب حدت طالب مرحوم مروج که ایشون فرمایشات هست امام رو بیان کردن و البته ما یه گلایه‌ای داریم به بیان ایشون، تقریبا عباراتشون هم عبارات امامه نه فقط محتوا، یعنی کسی که حدت طالب نگاه بکنه عباراتش با بیع امام، یعنی اونجا که قلم قلم امامه تقریبا یکیه، ولی متاسفانه اسم امام نیاوردن و خوب نیست، یعنی بگیم که بیاریم که معلوم بشه. تو خیلی از این بحثایی که ما این چند سال بیع خدمت شما گفتیم، توی معاتات بود، توی فلان بوده، توی صحت معاتات و فلان، حالا تو ادله لزوم ملک باز فرمایشات آقای مروج رو ملاحظه کرد بکنید، سال گذشته مفصل گفتم. ایشون خیلی نزدیکه به فرمایشات امام فرمایشش، ولی باز مونده تو اشکال مسئله. مرحوم آقای مروج اصرار دارن اول در توضیح عبارت که این باطل باید باطل عرفی باشه، نه باطل واقعی و نه باطل شرعی، با همون بیان شیخ که خوندیم، بیان شیخ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگن باطل باطل عرفیه، دلیلش هم اینه که اینا ملغای به عرفن اینطوره و الفاظی که ملغای به عرفن باید مفهوم عرفیشون مبنا قرار بگیره. بعد میفرمان که منتهی باطل عرفی چون قابل تخصیص نیست، آی مروج تصرف شارع تخصصی خروج موضوعیه که اینم توضیح دادیم، حرف شیخه، ایشون هم تایید میکنه، با همون بیان هسته امام هم تایید میکنه که اگر شارع مقدس آمد گفت که مثلا شفعه از مصادیق اکل مال به باطل نیست، اخذ به شفعه مستاق لا تأکلو نیست، این تصرف تصرف موضوعیه، یعنی خواسته بگه خلاصه من مالک حقیقیم، عرف تو نمیفهمی، این از مصادیق اکل مال به باطل نیست. یا خیار حیوان، همطور که شیخ فرموده ایشون میگه، یا خیار حیوان، خیار مجلس مثلا، حالا خیار شرط عرفیه، خود عرف میفهم. مرحوم آقای مروج اینو هم توضیح میده، میگه بله همینطوره که شیخ فرموده با همون عبارات امام، حتما اگر رسیدید عبارات ها رو مقایسه کنید، خوبه خوبه ها، عبارات ها رو مقایسه کن. ایشون میفرماد بله اینا تصرف شارع از باب تصرف موضوعیه و خارج کردن یه چیزاییست موضوعا از عنوان باطل، چون باطل رو نمیشه تخصیص زد. اینا که خوب توضیح میده، بعد اشکال رو وارد میکنه، میگه اما اگه این طوری بشه خود دیگه ما نمیتونیم عند شک که شارع بیان نداره از آیه استفاده کنیم، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیش، چون به تعبیر ایشون مرجع ذالک، مرجعش به این برمیگرده که بگیم این باطل عرفی منوط به عدم تصرف شارعه، اگه شارع تصرف کرد تو شفعه، شفعه از عنوان باطل میاد بیرون. خیلی هم قشنگ اینا رو توضیح میده، اون صحیحه ای رو که آقای خویی استفاده کرده بود و که جلسات قبل گفتیم نقد میکنه، خلاصه میگه این اینطوریه، ولی الان که من شک دارم آیا مثلا معاتات، شک دارم آیا معاتات از رجوع بعد از معاتات از مصادیق تصرف شارعه که اکل مال بالباطل نباشه از باب تصرف شارعه، یا نه از مصادیق تصرف شارعه نیست، چون دعوا سر اینه که رجوع از مصادیق اکل مال به باطله، چون رجوعه. ایشون میگه اگه ای طوری شد اندشک شما نمیتونید از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استفاده کنید، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی. تا اینجا قشنگ اشکالاتو میگه. بعد آیه مروجی جوابی درست میکنه، خوب توجه کن، جوابی درست میکنه که موضوع بحث ما این جواب است. میگه الا این که یک کسی بگه، من قبل جواب اون یه جمله دیگه هم از ایشون نقل کنم که امانتش رو رعایت کرده باشم، بعدم تو بررسی میخوام این جمله رو استفاده کنیم. ایشون یه جمله دیگه هم میگه، میگه اگر ای طوری شد تصرف شارع در مسئله اکل مال به باطل غیر از موارد تصرف شارع در قاعده سلطنته. خدای مروج قشنگ اینم توضیح میده، میگه در موارد سلطنت مثلا شارع میاد میگه آقا سبی تو مالک هستی اما سلطنت بر مالت نداری، ولی سلطنت داره. چون ما قبلا بحث کردیم که سلطنت غیر از این مالکیته، مالکیت یه حیث داره، سلطنت یه حیث داره. شارع یه جاهای مالکیت رو قبول داره اما سلطنت رو قبول نداره. میگه سبی مالک میشه، چیزی رو بهش میبخشید مالکش، مال خود بچه است، مال تو نیست، تو باباشی، این مال مال بچه است، مال تو نیست. اما تصرف سبی در مالی که مال خودشه به خاطر نبود سلطنته، سلطنت نداره، تصرف نمیتونه بکنه الا به اذن مثلا ولیش. شارع میاد میگه سبی سلطنت نداره، آقای مروج میگه ببین تصرف شارع در مواردی مثل نفی سلطنت سبی بر مالش یا نفی سلطنت مجنون بر مالش، میگه مجنون تو مالکی اما سلطنت نداری. اگر آمد سبی رو از دایره سلطنت خارج کرد، مجنون از دایره سلطنت خارج کرد، برای اینا مالکیت قائل شد اما سلطنت قائل نشد. ایشون میگه این تصرف، تصرف تخصیصیه. خودشون قشنگ توضیح میدن. میشه هیچ اشکالی نداره شارع بگی اینجا سلطنت نیست، اما تصرف شارع در خارج کردن مثلا رجوع یا اخذ به شفعه، نه این تخصیصی نیست، این خروج موضوعیه. قشنگ اینو خوب جا میندازن. ولذا میگه بنابر توضیحاتی که ما دادیم که قشنگ بیانات امامه، فرق است در تصرف شارع در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با تصرف شارع در قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. یا مثلا اگه شارع تصرف کرد گفت آقا خنزیر مالیت نداره، خمر مال نیست، عقلا میگن ماله، اینا میخرن میفروشن با قیمتهای گزاف گوشتشو خمرشو، شارع اگر گفت اینا مالیت نداره خنزیر رو از عموم خلاصه مال خارجش کرد، از عموم چیز خارج کرد، این تصرف ایشون که اونجا تخصیصیه، شارع میتونه از این کارا بکنه، اشکالی هم نداره. ولی در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نمیتونه این کارا بکنه، چون باطل رو نمیشه تخصیص داد، آبی از تخصیص. قشنگ اینا رو توضیح میده، بعد میرسه به اینجا میگه خب اما اگه اینطور شد، شد تصرف شارع تخصصی و موضوعیه نه تخصیصی و حکمی، عند شک من نمیدونم شارع تصرف کرده یا نکرده، دیگه آیه از کار میفته، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیش. بعد میگه الا، میخواد یه جواب به این اشکال امام بده، توجه بفرمایید. ایشون میگه الا این که یه کسی بگه مرجع این حرف ما که بگیم این باطل عرفی منوط است و مشروط است به عدم تصرف شارع، مرجع این حرف ما به این برمیگرده که این باطل بشه باطل شرعی. و اگر این برگشت به باطل شرعی، یعنی بگه حرف امام اشکال، امام اشکال واردیه، ولی مرجعش این برمیگرده که این باطله بشه باطل شرعی، اون موقع وقتی شد باطل شرعی، لا تاکلوا اموالکم بینکم، به اون باطلی که شارع میگه، نه به باطلی که خودتون فکر میکنید. اگه من گفتم این باطل عرفی معلق بر عدم تصرف شارعه، در واقع دارم میگم این باطل باطل شرعیه، حقم دارید. اون موقع اگر شد باطل شرعی، اندشک آیه از کار میفته. ایشون میگه ولی میدونید اشکال این حرف چیه؟ آیه مربج میگه، میگه اشکال این حرف اینه که مگه نه شما ثابت کردید ادله ملقای به عرفن، و وقتی ادله ملقای به عرفن باید عناوین ادله عرفی باشه نه شرعی. این میخواد اینطوری اشکال کنه، بگی چون این حرف شما نهایتاً و در معال باطلو میکنه باطل شرعی، و ما ثابت کردیم ادله ملقای به عرف، یک کمکش کنید بگید ادله امضا، ما دو تا دلیل آوردیم، قطعا باید جایی که شارع در مقام امضاست عنوان عنوان عرفی باشه. ایشون میگه اگه اینو قبول دارید، اون موقع باید بگید نه خیر، ما قبول نداریم این باطله، باید باطل عرفی بمونه، حق نداره باطل شرعیش کنه. آی مرحوش میگه، میگه اگر اینو از ما بپذیرید، یعنی برگردید به اشکال امام اشکال کنید که اماما شما دارید طوری آیه را معنا میکنید که باطل رو میکنید باطل شرعی، و باطل شرعی با این مبنا جور در نمیاد، با این مبنا که من بگم اینا ملقای به عرف هست و فهم عرف ملاکه و اینا ادله امضا هستن و در ادله امضا فهم عرف ملاکه، آقای مروج میگه اگه این اشکال ما را قبول کردید، مجبورید اینطوری معناش کنید، اگه اینطور معناش کردید، اون موقع بر میگردیم از اون حرف قبلیمون، میگیم این ادله میشن مثل شارع، خروجش تصرفش و خارج کردنش مثل خروج سلطنته، تخصیصی میشه، مجبورید اینطوری بگید. خارج کردن اکل ماره، خارج کردن اخذ به شفعه، خارج کردن خیار حیوان میشه مثل خارج کردن سلطنت سبی بر مالش، تخصیصیه. چرا؟ چون مجبورید عنوان رو عرفی نگه بدارید. اگر مجبور بشید عنوان رو عرفی نگه بدارید، آی مروج من میگه اگر این کارو نکنید، با اون اشکال اول یقتون نمیگید. لذا ایشون تصمیم میگیره خلاصه جنبندی کنه که نه، حق با امام نیست، اشکال امام وارد نیست. و حق با شیخه که خروج نهایتاً بشه تخصیصی نه تخصصی، حکمی نه موضوعی، و الا ادله دیگه ادله ملقای به عرف نخواهند بود. بعد کنت دلشون گرم نمیشه به این جواب که حالا بعد بررسیش میکنید، اون یه پاسخ دیگه هم میدن، میگن اگرم خیلی کسی اصرار کنه که نه این باطل باطل شرعیه، یا مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اصرار بکنه که این باطل باطل واقعیه، ایشون میگه اگر کسی خیلی اصرار بکنه، ما میتونیم بگیم به واسطه قرینه مقام که جلسه قبل توضیح دادیم. قرینه مقام چیه؟ شارع در مقام اعطاء قاعده است، چون شارع در مقام اعطاء قاعده است، قرینه مقام اقتضا میکند شارع بگه باطل باطل شرعیه، اما فهم عرف ملاک تا من چیزی بگم. هرگاه من بیانی دادم اون حاکم، اگر ندادم فهم عرف ملاکه در شناخت باطل شرعی. یا فهم عرف ملاک در شناخت باطل واقعی. خلاصه آقای مروج با این دوتا جواب، جواب اول این که این باطل باید عرفی بمانه و خروج باید تخصیصی باشه و الا با اون مبنایی که ادله ملقای به عرفن جور در نمیاد. جواب دوم اینه که اگرم اصرار کنید که این باطل باید باطل شرعی باشه یا مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه باطل را باطل واقعی بدانید، قرینه مقام یعنی مسئله اعطاء قاعده اقتضا میکند که ما بگیم فهم عرف در شناخت باطل واقعی یا در شناخت باطل شرعی محکمون الا ان یأتی من الشارع. خلاصه بیان این دو تا جواب آقای مرمت. شما جواب اشکال اولش رو جواب بدید دیگه، جواب شد دادیم میگم هست آقای مرمت. این که شما فرمایش فرمودید نتی لازمه فرمایش امام اینه که این عناوین بشن عناوین شرعی، نخه این آقای طباطبایی گفت، امام نمیگه. ببین آقای مروج باید چطوری میگه، آقای مروج این که شما میگید مرجع این مسئله این است که مراد از باطل باطل شرعی باشد، بله، اما کدوم مراد؟ مراد استعمالی یا مراد جدی؟ وقتی من میگم این عناوین ملقای به عرفن یعنی مراد استعمالیشون یعنی ظهورشون در باطل عرفیه، ولی شما به همین دلیل با طباطبایی اشکال گرفتید. وقتی میگم اینها متوقفن بر عدم تصرف شارع یعنی حجت در باطل شرعیه. ببین آقای مروج، امام رضوان الله تعالی علیه بین دو تا مراد فرق گذاشت، گفت مراد استعمالی عرفیه، ولی ما در جلسه قبل برای نقد فرمایش آقای طباطبایی همین رو عرض کردیم، گفتیم هست آقای طباطبایی اگه منظورتون اینه ظاهر عنوان باطل باطل شرعی، نه خیلی اینطوری نیست. آقایان ما یه مفهوم یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول تصدیقی شماره یک داریم یعنی ظهور، یه مدلول تصدیقی شماره دو داریم یعنی حجیت. مراد که میگید شما باید تو اصول یاد گرفتید، مراد این که میگیم فقه اوسطت از رو متن یادت میده استنباط کنی، یعنی این مراد که میگی بگو مراد استعمالی یا مراد جدی. ما اصلا اشکالی که با آیه طباطبایی داشتیم همین بود که هست آیه طباطبایی شما تکلیف ما رو تو المیزان روشن کنید، آیا منظورتون از این که میگید باطل شرعی مراده مراد جدی دارید میگید؟ اشکالی نداره. اگر میگید مراد باطل شرعیه منظورتون مراد استعمالی و ظهور نخب، ادله امضا و ادله ملقای به عرف ظهورشون تو عناوین عرفیه است. لذا ما به آیه مروج جواب میدیم، میگه هست آیه مروج اشکالتون قبول نداریم. این که میگی لازمه فرمایش امام، حتی ایشون اسم امامو نمیاره، لازمه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه اینه که این عناوین بشن باطل شرعی، نخیر. امام اصرار داره که این عنوان ظاهر فی الباطل العرفی و مراد استعمالی از او باطل عرفیه، اما حجتون فی الباطل شرعی. و اون روایت صحیحه ما همین کار باشه انجام دادیم که شارع آمد گفت اخذ به قمار را شما صحیح عرفی میدونید، این باطل شرعی. و بر همین اساس جواب مطلب رو میدیم، میگیم توجه کنید مسئله اینه، بر همین اساس میگیم بین خروج از باطل و خروج از سلطنت فرق است. در خروج از باطل چون باطل را نمیشه تخصیص داد، خروج نمیتونه حکمی باشه. ببین اونجا که خروج حکمیه، خروج حکمی میتونه ظهور ساز باشه، اما خروج موضوع موضوعی ظهورساز نیست. چرا؟ جواب: فرق است بین سلطنت و باطل. سلطنت رو میشه تخصیص داد، باطل رو نمیشه تخصیص داد. شارع میتونه بیاد بگه خنزیر مال نیست تخصیصا، هیچ اشکال نداره. خمر مال نیست تخصیصا. سبی تو سلطنت نداری، اشکال نداره. حالا سبی ممیز، چون سبی غیر ممیز ممکنه عرف هم بگه سلطنت نداره. شارع میتونه بگه سلطنت متوقف بر بلوغ شرعیه اگر ادله راه داد. ببینید آقایان، ما میخوام بگیم حضرت آقای مروج توجه بکنید، شما دارید فارق بین قول آقای طباطبایی و امام رو رعایت نمی کنید. اشکال شما با آقای طباطبایی وارده ولی به امام وارد نیست. و قیاس مسئله خروج از باطل با سلطنت و مال قیاس مع الفارقه، چون تخصیص در سلطنت امکان داره، تخصیص در مال امکان داره، لسانش آبی از تخصیص نیست. اما در باطل، باطل نمیشه تخصیص زد. گفت هر باطلی الا باطل فلانی، امکان نداره. بنابراین ما این بخش اول فرموشایی. اشکال جواب دوم ایشون هم بدیم. شما اون قرینه مقامتون نمیتونه آقای برای آقای خویی استفاده کنی. توضیح دادم براتون آقای خویی رو ولش کنید. کسی که میگه باطل واقعی قرینه مقام، قرینه مقام تو باطل شرعیه. منتها تو بیان امام هم اشکال اینه، کی گفته اعطاء قاعده؟ دیروز خوندیم اینو، یه اشکال مهمی که گرفتیم سر قضیه این بود، گفتیم آقایا اینجا اگر شما ثابت کردید الا استثناء متصله میشه اعطاء قاعده، اگر گفتید الا منقطعه که منقطعه، جلسه قبلا گفتیم اکثر مفسرین میگن منقطعه استثناء، اگر استثناء منقطع شد اجازه بدید، استثناء داره با عنوان تجارت صورت میگیره نه با عنوان حق. تقابل حق و باطلی نیست که شما بگید اعطاء قاعده است. جلسه قبلتون اگر ما استثناء رو با عنوان حق انجام میدادیم حق داشتید، میگفتید ولو استثناء منقطعه اما تقابل حق و باطل اقتضا میکنه اعطاء قاعده را، لذا با خوی اشکال گرفتیم. خب شما بگید دوباره جواب بگید، بگید چه اشکال داره ما بگیم تقابل بحث حقه؟ گفتیم اشکالش اینه، اگر تقابل حق و باطل پیش می اومد اون موقع این آیه را شما میتونستید تو نکاح هم به کار ببرید، در صورتی که ظاهر آیه تو مسئله اکل ماله. لا تأکلوا اموالکم، زوجه که مال نیست، الا ان تکون تجاره. ببینید مسئله، خدا رحمت کنه امام را، این چه تعبدی داره به ظاهر. ببین میگه این مقابله وقتی رفت سو عنوان اکل مال، عرف از مال القاء خصوصیت نمیتونه کنه. اگر مسئله مسئله تقابل حق و باطل بود حرف دیگه ای میشد. پس نتیجه میگیریم، توجه کن نتیجه میگیریم، ما اصل این که من بگم اطلاق مقامی داریم و شارع در مقام القاء قاعده است و القاء قاعده اقتضاء دارد فهم عرف را در شناخت باطل شرعی حجت بدانه، خانه از پای بس ویران. کدوم اعطاء قاعده؟ اعطاء قاعده نداری. خب این تا اینجا من نتونست آقای مروجم حل کنه مثلا. فتحصل از مجموع مطالبی که ذیل فرماشدهای خویی، آیه طباطبایی و آقای مروج داشتیم، اگر کسی این دو سه تا نکته رو رعایت کنه تو باطلاق اشکال امام گیره. یک، اشکال مطلب اول اینه، یک، عنوان در آیه باطل عرفی، ظاهرون فی الباطل العرفی، یک. دو، استثناء منقطع، چون تخصیص باطل امکان نداره. ای دو. سه، تقابل بین حق و باطل تو آیه مطرح نیست. تو مستثنامن باطل هست، اما تو مستثنا تجارته نه حق. مسئله اعطاء قاعده منتفی. اگر این سه نکته رئیسی را کسی مبنا قرار بده، هم میتونه جوابهای خوبی رو بده که باطل واقعی رو آورد میگیم غلطه، هم میتونه جواب آقای طباطبایی رو بده که ایشون رو باطل شرعی ایستاد، ما میگیم باطل شرعی ظاهر آیه نیست، حجیت سر جاش، هم میتونه جواب آقای مروج و همه محشین دیگری رو بده که میرن سراغ باطل شرعی در حجیت، اما میخوان با قرینه مقام یعنی اعطاء قاعده مسئله رو حل کنن. اعطاء قاعده وجود نداره اینجا. اگر این سه تا نکته رئیسی را مبنای فهم آیه بدانیم که حق همینه، چه کار کنیم با بیان شیخ؟ آیا قاعده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل از کار میفته و نمیتونیم جزء ادله اصالت اللزوم فی الملک ازش استفاده کنیم یا نه؟ ایشالله حالا آماده شدیم با یه تفسیری فرمایش استاد اساتذه ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که استاد اساتذه ما مرحوم آیت الله مؤمن و حضرت آیت الله جوادی هستن، بیان ایشون رو ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله وارد فرمایشات امام بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.